سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد و مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یکشنبه 28 سنبله سال 1400 هجری شمسی و 19 سپتامبر سال 2021 میلادی است. در این 30 دقیقه بازمانده های قربانیان حمله هوایی اخیر نیروهای آمریکایی در کابل میگویند عذرخواهی کافی نیست.
من از آمریکا میخواهم کسانی را که این عمل را مرتکب شدند باید محاکمه و مجازات کنند.
مقام های نظامی ناتو در مورد افغانستان اجلاس را در یونان برگزار کردند. اگر کشور طالبان را در وضعیتی که حالا قرار دارند بر رسمیت بشناسد باعث صدمه بر خودش خواهد شد. علی احمد جلالی، یک آگاه نظامی.
اگر امروز قطر یا پاکستان حکومت طالبان را به شکلی که هست بر رسمیت بشناسد، موقعیتشان در جامعه بین المللی صدمه می‌بیند.
شکایت دختران ورزشکار در هرات با ممنوعیت های طالبان دستاورد هایشان نقش بر آب شده.
کلا خانه نشین شما، نه پانتون میتونم برم، نه استادیوم ورزشی، نه جیمنازیوم، همه درها برای ما بسته شد.
در این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. حد اوسط کرایه یک دکان در کابل چند است؟
کرایه دکان ما که میباشه $100 است، حتی این کرایه مالی هم دیگه بسیار زیاد تر شده.
این گفتگو در رنگ های زندگی. آغاز این مجله خبری با خبرها تا این ساعت. سرخط ها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شکایت می کند که طالبان دفتر این کمیسیون را تصرف کردند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد خواهان بازگشایی مکتب های دخترانه در افغانستان شده و رهبر ایران باز هم تاکید کرده که ورزشکاران کشورش با حریفان اسرائیلیشان رقابت نکنند. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شکایت میکند که طالبان دفتر این کمیسیون را تصرف کردند. کمیسیون دیروز در اعلامیه این شکایت نامه را نشر کرد. پس از تسلط طالبان، سرنوشت چندین اداره به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر معلوم نیست. اعلامیه می افزاید بانک کمیسیون مستقل حقوق بشر منحل نشد اما نتوانسته پس از 24 اسد مسئولیت‌هایش را در برابر مردم افغانستان ادا کند. شهرزاد اکبر که تا پیش از سقوط کابل به دست طالبان این ارگان را رهبری می کرد و تازگی گفت که به خارج از افغانستان رفته اما بسیاری همکاران وی در این کشور ماندند و با تهدید روبرواند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در اعلامیه‌اش از طالبان خواسته که به فعالان حقوق بشر اجازه فعالیت دهند و به کارمندان این کمیسیون و سایر فعالان حرمت بگذارند. حکومت سرپرست طالبان تا هنوز درباره این اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر و سرنوشت این اداره چیز نگفته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف خان بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان شده. سم مورت مسئول این سازمان در افغانستان دیروز در این مورد پیام در توییتر نشر کرد. مکتب‌های سرتاسر افغانستان دیروز تنها برای پسران بازگشایی شد. اعلامیه طالبان در این مورد واکنش‌های مختلف به همراه داشت، زیرا درباره سرنوشت مکتب‌های دخترانه در آن چیز گفتن نشده. اما خبرگزاری دولتی باختر دیروز به نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که مکتب‌های دخترانه نیز به زودی گشوده خواهند شد. او افزود که حکومت طالبان روی طرز العمل در این مورد کار می‌کند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز برای پنجمین بازی یک روزش در برابر تیم بنگلادش به میدان می رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان از 4 بازی گذشتهش در این سلسله تنها در یکی برنده شده. او افزود که تیم افغانستان برای بازی امروز آمادگی کامل دارد. 5 بازی یک روزه میان تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش از 10 سپتامبر آغاز شد. بنگلادش در 3 بازی اول و افغانستان تنها در بازی 4 برنده شد. انتظار می‌رود که پس از بازی امروز سلسله دیگر رقابت‌های 4 روزه نیز میان دو تیم برگزار شود. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران یک بار دیگر تاکید کرده که ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلیشان رقابت نکنند. وی دیروز با اعضای تیم‌های المپیک و پارالمپیک ایران دیدار کرد. خامنه ای گفت مقام‌های ورزش ایران باید در این مورد هیچگاه سکوت اختیار نکنند. ورزشکاران ایرانی به گفته وی باید با حریفان اسرائیلیشان هرگز مصافحه نکنند. آیت الله علی خامنه ای که در همه امور ایران از سیاست گرفته تا ورزش حرف اخیر را می زند، در حال روی عدم رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تاکید کرده که فعالیت برخی فدراسیون ها ورزشکاران ایران به علت بازی نکردن با اسرائیل به حالت تعلیق در آمده. در آخرین مورد، فدراسیون جودوی ایران تا سال 1402 از رقابت‌های جهانی محروم شد، زیرا ورزشکارانش را در بازی‌های المپیک و سایر رقابت‌ها با جودوبازان اسرائیل ممنوع کرد. شمار از ورزشکاران رشته‌های مشت‌زنی، کشتی‌گیران و جودوکاران ایران به خاطر این روش دولت ایران را ترک گفته و اکنون به نام کشورهای دیگر در میدان‌های رقابتی ورزشی حضور می‌یابند. و مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که قصد دارند پروازهای اخراج شماره از هزاران پناهجوی هایتی را افزایش دهند. این پناهجویان پس از عبور از مکزیکو به ایالات متحده زیر یک پل در یک شهرک تکساس جمع شدند. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز شنبه گفت که حدود 2000 پناهجو برای پروسس و خروج احتمالی از ایالات متحده به خارج از شهر منتقل شدند. این وزارت افزوده که می خواهد در 3 روز آینده حداقل 400 مامور و افسر در شهر مرزی دل ریو، جایی که این پناهجویان جمع شدند، داشته باشد. تا روز جمعه بیش از 10,000 پناهجوی غیر قانونی به این شهرک رسیده بودند. مقام ها گفتند که در روزها و هفته های آینده شاید هزاران تن دیگر هم وارد امریکا شوند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 7:37 دقیقه با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این مجله خبری میزبان شماستم. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. بازمانده های قربانیان حمله هوایی اخیر نیروهای آمریکایی در کابل میگویند عذرخواهی کافی نیست. 10 عضو خانواده ایمل احمدی در این حمله طیاره بدون سرنشین آمریکا در 29 آگوست در کابل جان باختند. جنرال کنت مکینزی، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا، گفته حمله اشتباهی صورت گرفته. او عذرخواهی هم کرده است. بیشتر در این گزارش.
از این حمله طیاره بدون سرنشین در نزدیکی میدان هوایی کابل 20 روز می‌گذرد که در نتیجه آن 10 نفر به شمول زنان و اطفال جان باختند. ایمل احمدی که از این حمله جان به سلامت برده می‌گوید که صرف معذرت‌خواهی کافی نیست. و ایمی افزاید که عاملان باید محاکمه شوند.
صرف معذرت خواهی برای ما کافی نیست. امریکا باید کسی را که این عمل را انجام داده، کسی را که اطفال بیگناه را به قتل رسانیده، به شمول دختر و اعضای فامیل من از امریکا می خواهم کسانی را که این عمل را مرتکب شدند باید محاکمه و مجازات کنند.
آقای احمدی این اظهارات را روز شنبه بعد از آن به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که جنرال مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا، از این حمله و کشته شدن 10 فرد ملکی در آن معذرت خواست. وی در پیام ویدیوی پریشب خود گفت
حدود 10 غیر نظامی به شمول 7 طفل در این حمله غم‌انگیز کشته شدند. برعلاوه این، اکنون به ما روشن شده است که این بعید است که واسطه و کسانی که کشته شدند کدام ارتباط با جناح خراسان داعش داشته باشند یا کدام تهدید مستقیم با آمریکا متوجه ساخته باشند. من مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده قربانیان و دوستان آنها تقدیم می‌کنم.
سازمان عفو بین الملل نیز خواهان محاکمه عادلانه مسئولان این حمله شده است. این سازمان هرچند مسئولیت پذیری و معذرت خواهی امریکا را یک گام مثبت می‌خواند، ولی برایان کستنر یک مسئول این سازمان می‌گوید کسانی که مرتکب این حمله شده اند باید در یک محاکمه عادلانه مجازات شوند. امل احمدی بازمانده قربانیان می‌گوید که امریکا باید در بدل کشتن اعضای خانواده وی غرامت بپردازد و کسانی را که نجات یافتند به مکان امن انتقال دهد.
We lost 10 members of our family that have the USA gave all the world for has
ما 10 عضو خانواده خود را از دست دادیم. اگر امریکا همه جهان را به ما بدهد، دختر پسران ما، برادر من و فرزندان وی دوباره بر نخواهد گشت. من از امریکا می خواهم که با ما غرامت بپردازد. و چیز دیگری که می خواهیم این است که ما را به یک مکان امن در کشور خارجی انتقال دهد، چون در حال حاضر ما در اینجا با مشکلات زیاد دچاریم.
One of our you say that they should transfer us in a safe country like Korean country.
مقامات امریکا هنوز به این درخواست خانواده احمدی پاسخ نگفتند. جنرال مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی امریکا، در پیام اخیر خود این را هم گفت که حمله انتحاری 26 آگوست داعش به میدان هوایی کابل سبب حمله هوایی 29 آگوست شد و این منطقه به خاطر هدف قرار گرفت که گزارش از یک تهدید دریافت کرده بودند. حمله انتحاری مرگبار داعش هنگامی صورت گرفت که هزاران نفر از افغانها به امید رفتن به خارج در میدان هوایی کابل گرد هم آمده بودند. در نتیجه این حمله بیش از 170 غیر نظامی افغان و 13 عسکر آمریکایی کشته شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:42 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخل افغانستان، میگوید هر کشور که طالبان را در وضعیت که اکنون قرار دارد به رسمیت بشناسد، موقف خودش را در جامعه جهانی صدمه میزند. آقای جلالی بر رادیو آزادی گفت که طالبان در 20 سال گذشته شاید تغییر کرده باشند، اما مردم افغانستان در این دو دهه تغییر خیلی بزرگ کردند. احمد تکل در این مورد با آقای جلالی صحبت کرده و نخست بر رادیو آزادی در مورد موقف جهانیان در برابر طالبان گفت.
و اینا امریکا و دیگر کشورهایی که در افغانستان کمک میکنن این سالا واضح کردن که میارها برای شناخت دولت حکومت طالبان در افغانستان اونو موست که اولی که یک حکومت بسازن که فراگیر باشه، همه شمول باشه، مورد حمایت مردم افغانستان باشه. دومی که از حقوق بشری مثل حقوق زنها حمایت بکنه، از آزادی های مدنی را احترام بکنه، آزادی مطبوعات را احترام بکنه و در عین زمان نرمهای بین المللی را رعایت بکنه و ایسی یک حکومت مسئول در جامعه بین المللی تبارز بکنه، نه با ایسی یک حکومت رادیکال که فقط یک ایدئولوژی میخواد به زور بالای مردم تطبیق بکنه.
در مورد پالیسی اتحادیه اروپا با طالبا یا در مورد طالبا، آیا اونا از خودشان پالیسی دارن در مورد طالبا یا ایست که همصدایی و هماهنگی داره پالیسیشان با پالیسی های امریکا در قبال طالبا؟
خب اتحادیه اروپا بعد و مخصوص ناتو به اساس قرارداد معاهده ناتو، فقره پنجم معاهده ناتو، که حمله بر یک عضو ناتو حمله بر تمام ناتو است، با امریکا یک جای به افغانستان بود و با امریکا یک جای از افغانستان بیرون شد. به شکل مستقلانه ناتو اروپا نمیتونه که در افغانستان از نظر نظامی حضور داشته باشه، چون که به حمایت امریکا ضرورت داره، به امکانات امنیتی که امریکا فراهم میکنه ضرورت داره. اما در جزئیات البته اروپا و امریکا اختلافاتی در قسمت جزئیات داشتن. مثلا اروپا به این موافق نبود که امریکا دفعتن به این شکلی که صورت گرفت از افغانستان بیرون شود، بلکه وقت دیگه هم باید داده میشد به افغانستان. اما این جزئیات است، اما این معنای زیر نداره که امریکا برآمد اروپا باید بماند. اروپا با امریکا یک جا آمد، با اروپا و با امریکا یک جا بیرون رفت.
حتی قطر و پاکستان که بسیار روابط نزدیک در مقدر سالها با طالبا داشتن، تا حال حکومت طالبا را به رسمیت نشناخته. چرا؟
ببینید وقتی که طالبا حکومت داشتن و سه کشوری را به رسمیت شناخت، پاکستان و امارات و عربستان سعودی، به سالهای تقریبا در اواخر حتی عربستان سعودی شناخت خود پس گرفت است، به خاطر از اینکه حکومت های رادیکال شناختنش خودش یک صدمه میزنه به موقعیت سیاسیش در جامعه بینی بر یک کشور. اگر امروز قطر یا پاکستان که شما اشاره بکنیم حکومت طالبان رو به شکلی که هست به رسمیت بشناسه، یعنی حکومت رادیکالی که یک ایدئولوژی رو به زور سر مردم تحمیل میکنه و ایست که خویدات سر مردم میاره و به صورت از حقوق مردم به زعم خود چی میکنه تعبیر می و حقوق مردم به زعم خود تعبیر میکنه، اگر شناخت میکنه موقعیتش هم در جامعه بین المللی صدمه میده.
علی احمد جلالی، استاد در پوانتون دفاعی امریکا و وزیر پیشین داخلی افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. ویدیو این گفتگو در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و فیسبوک ما هم در دسترس شماست. حالا نگاهی میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند.
روزنامه جاپان تایمز در مورد وضعیت آموزش دختران در افغانستان تحت عنوان دختران از بازگشت به لیسه های افغانستان محروم شدن می نویسد. بعد از آن که طالبان حاکمان جدید در افغانستان دستور دادند که پسران و معلمان مرد به صنوف درسیشان بروند، دختران از برگشت به لیسه ها محروم شدند. به نوشته روزنامه، این گروه اسلامگراه تندرو که در ماه گذشته حکومت تحت حمایت آمریکا را در افغانستان از قدرت برکنار کرد، وعده نموده که حکومت نرمتری را نسبت به دوره سرکوبگرانه حاکمیت آنها در دهه 1990 میلادی ایجاد میکند. در دور نخست حاکمیت این گروه، زنان از کار و دختران از تحصیل منع شده بودند. به نوشته جاپان تایمز، اما با وصف تعهدات طالبان در مورد رعایت حقوق زنان، فرمان اخیر وزارت معارف آنها آخرین اقدام حکومت طالبان در تهدید حقوق زنان بوده است. نشریه میل آنلاین هم با توجه به آموزش دختران در افغانستان می نویسد. مکاتب متوسطه در افغانستان با شاگردان معمولاً بین سنین 13 تا 18 سال اکثراً از نظر جنسیت تفکیک می شوند و مکاتب این کشور در جریان همگیری ویروس کرونا با مسدود شدنهای مکرر روبرو بوده است. به نوشته میل آنلاین، بعد از تهاجم برهبری آمریکا در سال 2001 میلادی بر افغانستان و سرنگونی رژیم طالبان، در عرصه آموزش دختران پیشرفت قابل توجه حاصل شد، طوری که تعداد مکاتب این کشور 3 برابر شد و سواد زنان حدود 30% افزایش یافت، اما این تغییر تا حد زیاد محدود به شهرهای افغانستان بوده است. سازمان ملل متحد اخیراً در مورد سرنوشت آینده مکاتب دختران در افغانستان ابراز نگرانی جدی کرده، گفته بسیار مهم است که همه دختران از جمله دختران بزرگتر بتوانند بدون هیچ تأخیر تحصیلاتشان را از سر بگیرند. به گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، به این منظور به معلمان زن نیاز است تا تدریس در مکاتب افغانستان از سر گرفته شود. اما طالبان تا هنوز هیچ پالیسی مشخصی را در مورد تحصیل و کار زنان ارائه نکردند. نشریه میل آنلاین در یک مقاله دیگر به انفجارات دیروز در شهر جلال آباد هم پرداخته، در بخش از آن می نویسد. روز شنبه 3 انفجار در جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار و قلب فعالیت جنگجویان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، موترهای طالبان را هدف قرار داد. در نتیجه این انفجارات 2 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. به نوشته میل آنلاین، بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا از افغانستان، این مرگبارترین حملات انفجاری در افغانستان بوده است. همچنان دیروز یک بم مغناطیسی در شهر کابل منفجر شد که در اثر آن 2 تن زخمی شدند. شاخه خراسان جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله ماه گذشته در حومه میدان هوایی کابل را به عهده گرفتند که در آن بیش از 170 فرد ملکی به شمول 13 عسکر آمریکایی کشته شدند. نشریه میل آنلاین می نویسد طالبان در تلاش حکومت کردن در افغانستان با مشکلات عمده اقتصادی و امنیتی روبرو هستند و آزمون‌های در حال افزایش از ناحیه جنگجویان داعش منابع آنها را بیشتر به خود خواهد کشانید.
ساعت 7:49 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مقام های نظامی ناتو در مورد افغانستان اجلاس را در یونان برگزار کردند. لوید رستیز اردوی امریکا هم در این نشست اشتراک کرد. گسترش شریک ساختن معلومات استخباراتی و توافق دیگر برای جلوگیری از انسجام دوباره گروه‌های تروریستی در این نشست به بحث گرفته شد. مقام‌های ناتو می‌گویند که مبارزه با هراس‌افغانی در افغانستان یکی از اهداف کلیدی این پیمان است. بیشتر در این گزارش.
جنرال مارک میلی، لوید استیز اردوی آمریکا میگوید بعد از اینکه نیروهای ناتو از افغانستان خارج شدند و این کشور زیر کنترل طالبان درآمد، در گرد همایی وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان روی پلانهای بعدی بحث و گفتگو میشود. جنرال میلی، وزیر دفاع آمریکا لوید آستن و مقامات استخبارات این کشور هشدار دادند که شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی امکان دارد دوباره در افغانستان منسجم شده در مدت یک یا دو سال آمریکا را تهدید کنند. اردوی آمریکا گفته که امکان دارد عملیات کشفی ضد تروریسم و در صورت لزوم حملات از ماورای افق توسط نیروهای آمریکایی مستقر در دیگر کشورها در افغانستان انجام شود، ولی نظامیان آمریکایی گفتند که پروازهای کشفی از پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در خلیج فارس طولانی است و برای مدت محدود بر فراز افغانستان باقی مانده خواهند توانست. بنابراین نظامیان آمریکایی درباره پایگاه‌ها، حقوق پرواز و افزایش شریک ساختن معلومات استخباراتی با کشورهای نزدیک به افغانستان به شمول برخی همسایگان این کشور گفتگو کردند، ولی مقامات آمریکایی در ماه‌های اخیر از پیشرفت خیلی اندک در مذاکرات به ارتباط پایگاه‌ها گزارش دادند. لوید رستیز آمریکا، جنرال مارک میلی گفته که او با همتایان خود درباره امکانات گفتگو میکند و سپس نتایج گفتگو را به مقامات دفاع و دیپلماتان آمریکایی برای بررسی بیشتر انتقال خواهد داد. جنرال میلی به خبرنگاران همراه خود در سفر به یونان گفت: ما درباره امکانات ماورای افق صحبت خواهیم کرد و جایی که متحدان فکر میکنند مناسب است میتوانند سهمی بگیرند. وی افزود که ما بدون شک در این زمینه آماده ایم. فرصت هایی وجود دارد که اعضای پیمان میتوانند همکاری نزدیک با ما در مورد قابلیت های ماورای افق انتخاب کنند. لوید رستیز اردوی آمریکا گفت که متحدان ناتو درباره تلاش های ضد تروریسم نگرانی دارند و اینکه چگونه میتوان یک دفاع مؤثر ضد تروریسم را اطمینان بخش ساخت. رهبران نظامی ناتو در نشست افتتاحی صبح روز شنبه به صراحت گفتند که جلوگیری از انسجام دوباره تروریسم در افغانستان یکی از اهداف کلیدی این پیمان است. ستر جنرال بحری راب بویر، رئیس کمیته نظامی ناتو گفت:
طوری که سرمنشی ناتو در این اواخر تأکید کرد، نیروی نظامی ضامن نهایی آزادی متحدان است. تلاش های دیپلماتیک بدون حمایت یک اردوی نیرومند و قابل اعتماد شکست خواهند خورد. و در حالی که راه حل نظامی همیشه آخرین وسیله است، گاه اوقات یگانه واکنش منطقی می باشد.
نیکولاس پاناگیوتوپولس، وزیر دفاع یونان، نیز در این نشست گفت که متحدان ناتو باید مسئولیت و امنیت افغانهای در معرض خطر را که در این کشور باقی ماندند اطمینان بخش سازند و از وقوع بحران بشری در این کشور جلوگیری کنند. بعد از اینکه به تاریخ 15 آگوست کابل به دست طالبان سقوط کرد، بیش از 120 هزار آمریکایی، افغان و اتباعی دیگر کشورها در عملیات هوایی که دستخوش هرج و مرج شد از افغانستان انتقال داده شدند، ولی هزاران نفر دیگر هنوز هم در این کشور باقی ماندند و تعداد بسیاری به سوی سرحدات رو آورده برای خارج شدن از افغانستان خواستار کمک شدند. سازمان‌های حقوق بشر و مهاجران از اتحادیه اروپا خواستند که با کسانی که می‌خواهند از افغانستان خارج شوند کمک کنند.
زنان ورزشکار در هرات میگویند که با ممنوعیت ورزش از سوی طالبان تمامی دستاوردها و تلاش‌هایشان نقش براب شده. شمار از این زنان به شکل اعتراضی میخواهند لباس‌های ورزشیشان را آتش زنند. گزارش در این مورد.
تمرینات دختران فوتبالیست قبل از سقوط هرات به دست طالبان. حالا مانند حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی، دروازه مکانهای ورزشی برای دختران مسدود. این وضعیت زنان ورزشکار افغان را آشفته کرده. یگانه محمدی پس از 9 سال عرق‌ریزی در هرات توانست که لباس تیم ملی فوتبال را برتن کند، اما خوش شانس نبود که با این لباس در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کند. او میگوید که با آمدن طالبان تمام آرزوهایش در بخش ورزش نقش بر آب شده.
قرار بود به مسابقات تیم ملی شرکت کنم، ولی متاسفانه با آمدن طالبا هر چهار دیشون به خاک یکسان شد. برای فعلا کلا خانه نشین شدم، نه پانتون میتونم برم، نه استادیوم ورزشی، نه جیمنازیوم، همه درها برای ما بسته شد. برای فعلا هم هیچ امید ما ندارم بدون خانه نشستن.
قصه یگانه قصه هزاران تن از ورزشکاران زن در افغانستان است که حالا از فعالیت های ورزشی محروم شدند و در یأس و ناامیدی به زندگیشان ادامه می دهند. سوریا کریمی عضو تیم ملی هندبال افغانستان می گوید دیگر امیدی به برگشت به میدانهای ورزشی ندارد و لباسهای ورزشی خود را آتش خواهد زد.
دلیلی که ما لباس خود میخواستم بسوزانیم بوده که طالبان مانی ورزش خانم ها شدن و ما مدت 13 سال که ورزش کرده این دوست نداریم که فعالیت های ما متوقف بشه و ای که ما با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنه. خواستیم از جامعه جهانی اینه که لطفاً جلوی از فاجعه بگیرن. ما خانم ها مدت های زیاد ورزش کردیم، ما دوست نداریم که عقب بر بگردیم.
دختران افغان طی دو دهه اخیر پرچم افغانستان را در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی بلند کرده بودند، اما حالا هیچ نرمشی در رفتار طالبان در قبال زنان دیده نمی‌شود. احمدالله وسیق عضو کمیته فرهنگی طالبان در مصاحبه‌ای با شبکه سی بی اس استرالیا گفته بود که زنان نمی‌توانند که ورزش کنند، زیرا ممکن است چهره و اندام آنان در معرض دید قرار بگیرد و اسلام این را اجازه نمی‌دهد. اما سپس او در مصاحبه دیگری این سخنان خود را تغییر داده و گفت هنوز هیچ تصمیمی درباره ورزش زنان گرفته نشده است. همچنان در هفته گذشته بشیر احمد رستمزی رئیس اداره تربیت بدنی و ورزش طالبان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت که هنوز درباره سرنوشت ورزش زنان تصمیمی اتخاذ نشده و این اداره منتظر فرمان رهبران طالبان در این خصوص است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت حالا 7:57 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرخط خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شکایت میکند که طالبان دفتر این کمیسیون را تصرف کردند. کمیسیون دیروز در اعلامیه این شکایت نامه را نشر کرد.